أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در مقایسه آراء رجالی نجاشی و شیخ طوسی در ابتدای امر معرفی میکنیم کتاب نجاشی رو و اون امتیازاتی که این کتاب دارد رو مطرح خواهیم کرد و بعد از اون قضاوت با شماست. فهرست نجاشی جمعاً 1269 نفر از مصنفان شیعه رو یا کسانی که در راستای عقیده شیعه کتاب نوشتند از فاصله قرن دوم تا پنجم هجری ذکر کردند. اولا اجازه بدید مطلب رو بگم. این که میگن رجال یا فهرست یا کتاب یا فهرست، این معلوم بشه اون فهرستی که در مقابل میگن کتاب فهرست یا کتاب رجال، این فهرست مراد مصنفین شیعه است، یعنی کتابی که تمام مصنفین شیعه‌ای که کتاب نوشتن رو در بر میگیره، اینو بهش میگن فهرست. در مقابلش رجاله، مراد از کتاب رجال اون کتابی است که یاران پیامبر اکرم رو ذکر کند و یاران ائمه علیهم السلام. لذا ما بحثی که الان داریم در مورد کتاب مرحوم نجاشی است که کتاب فهرسته، یعنی مصنفین شیعه رو، شیعیانی که کتاب داشتن اونها رو گردآوری کرده اسمشون رو. حدود 1269 نفر رو ذکر کرده و فاصله زمانی قرن دوم تا پنجم هجری هرچی مصنف شیعه بوده اونها رو ذکر کرده. بسیاری از افرادی رو که ذکر کرده طبقه شون رو نسبت به ائمه علیهم السلام ذکر کرده. بالغ بر 4000 کتاب در فهرست مرحوم نجاشی ذکر شده و از اون یادآوری شده. مرحوم نجاشی گرایش مذهبی، آثار دینی، فقهی، حدیثی، کلامی، هر کدوم از مؤلفین شیعه داشتن اون رو در کتابشون ذکر کردن در این فاصله زمانی که خدمتتون عرض شد. در کتاب فهرست جناب نجاشی بر اساس نام مؤلف تنظیم شده و بر اثر موضوعات کتب گردآوری نشده. انگیزه این که نجاشی چرا این کتاب فهرست رو نوشت، خودشون در مقدمه کتاب این مسئله رو ذکر کردن. فرمودن که زمانی سید شریف گفت همانا مخالفین امامیه شیعیان را به دلیل نداشتن اعلام در سلف و تراث مصنف سرزنش و ملامت می کنند. این کلام انگیزه ای شد تا نجاشی کتابی در این راستا تألیف نماید تا پندار غلط مخالفین را آشکار کند. اگرچه نجاشی به سابقه فهرست نگاری اشاره می کند و چون آنها را ناقص دانسته اقدام به تحریر این کتاب نموده و اگرچه خود نیز از مطالبی که از قلمش افتاده باشد عذرخواهی کرده است. این آن چیزی رو که جناب نجاشی در مقدمه به این صورت ذکر کرده، دیگران نقل کردن به این نقلی که خدمتتان عرض کردم. ویژگی های رجال نجاشی رو نقل میکنم، بعد انشاءالله ویژگی های فهرست و کتاب رجال شیخ طوسی و قضاوتش با شماست. اولا جامعیت بیان داره کتاب نجاشی، حسب، نسب، اعتبار، وثاقت، تعداد تألیفات همراه با سلسله سند، یعنی چجور نجاشی آگاهی پیدا کرده است که این کتاب متعلق به اون آغاز در این کتاب ذکر شده. این اولین ویژگی این کتاب فهرست نجاشی است. و مورد دومی که کسانی که از اعتبار کتاب نجاشی دفاع میکنن میگن بزرگان فحول از علما از اعتبار کتاب نجاشی سخن گفتن، و این خودش دلالت بر ویژگی خاص کتاب رجال نجاشی میکنن. و خدمتتون عرض شد یکی از ویژگی های دیگر کتاب نجاشی این است که مختص به مؤلفین هست، یعنی مؤلفین شیعه رو در این کتاب گردآوری کنه. و این کتاب مختص است به مؤلفین امامیه که ما هر کسی که از قرن دوم تا پنجم هجری از شیعیان تألیفی داشته است جناب نجاشی اسم او رو در این کتاب ذکر کرده. البته تمام ویژگی هایی که در خصوص کتاب نجاشی ذکر شد در مورد همه روات مذکوره در کتاب نجاشی نیست، بلکه بعضی از افراد این گونه ذکر شده اند. یک ویژگی و خصوصیت دیگری که در کتاب نجاشی به چشم میخوره یکی این است که وقتی راوی رو ذکر میکند لقب او رو هم ذکر میکند. مثلا فرض کنید احمد ابن میثم ابن ابو نعیم لقبه دکین ابن حماد، و همچنین علی ابن میمون الصائغ لقبه ابو الاکراد. یکی دیگر از خصوصیاتی که در کتاب رجال نجاشی هست فقط به لقب یا کنیه یا مواردی از این قبیل کفایت نمی کنه، بلکه اسم رو ذکر می کنند. مثلا ابو رافع مولا رسول الله و اسمه اسلم، در صورتی که بعضی ها اینجور دارن ابو رافع مولا رسول الله مثلا، اسم ذکر نشده. ایشون می فرماد از امتیاز کتاب نجاشی این است که اسم راوی رو هم ذکر می کند، اکتفا به کنیه یا لقب نمی کند. الحسن ابن علی ابن حمزه و اسمه سالم، سندی ابن محمد و اسمه ابان. و همچنین میزه دیگری که در کتاب رجال نجاشی هست این است که کنیه هم ذکر میشه. مثلا اسماعیل ابن مهران السکونی یکنا ابو یعقوب، یا اسماعیل ابن حمام یکنا ابا حمام. البته همه جا نیستا، میخواد بگه جناب شیخ نجاشی در کتاب خودش در بعضی جاها اسم رو آورده، در بعضی جاها لقب رو آورده، در بعضی جاها کنیه رو آورده، و این امتیاز این کتابه. الحسن ابن ظریف یکنا ابا محمد. و علاوه بر این در مواردی تاریخ ولادت، وفات و مواردی از این قبیل رو در حق راوی ذکر کرده که این موجب امتیاز کتاب مرحوم نجاشی میشه. احمد ابن محمد ابن محمد ابو غالب الزراری و کان مولده سنه 85 و 200. یا مثلا داره محمد ابن سلیمان الحسن الزراری و کان مولده سنه 37 و 200. تاریخ یکی از امتیازات دیگر کتاب نجاشی آن است که وفات رو هم در بعضی از موارد ذکر کرده. مثلا احمد برقی، توفا احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی سنه 74 و 200. یا مثلا داره سعد توفی سعد ابن عبدالله الاشعری القومی سنه 31 و 300، و قیل سنه 99 و 200. در هر حال وقتی نظر میکنیم به کتاب جناب نجاشی یا مثلا تاریخ اجازاتشو گفته، مثلا من کی اجازه گرفتم از ابن قضائری که روایت نقل کنم. ما اجازه رو قبلا نقل کردیم به این معناست که بزرگان اساتید اجازه میدن به شاگرد خودش روایاتش رو نقل بکنه، حالا به صورت‌های مختلف که در جای خودش نقل شده. لذا قال ابو المفضل شیبانی اجازنا سند 10 و 300، یا داره جای دیگه الحسین ابن عبیدالله الغضائری اجازنا جمیع روایاتش رو و ما تفلان. خب یک چیز دیگه‌ای که در کتاب نجاشی هست و واقعا این مسئله مخصوص نجاشی است این است که جناب آقای نجاشی کتابی که عرضه به امام شده او رو بیان کرده، یعنی عده که کتابش رو عرضه کرد به امام رضا، امام رضا روحی له الفدا بعضی روایات رو تأیید و بعضی از روایات دیگر رو رد کردن و فرمودن اینها از اجداد ما نیست. لذا بعضی ها این که میگن قائلن کتب اربعه قطعی و صدوره به خاطر اینکه امام رضا این مسائل رو حل کرده عرضه شده، البته ما این رو قبول نداریم، ما قطعی و صدور نمیدونیم کتب اربعه رو که بحث خواهیم کرد، ادلش رو هم ذکر خواهیم کرد. یکی از میزه‌ای که کتاب نجاشی دارد این است که در کتاب نجاشی بعضی مواردش کتابی رو اگه ذکر کرده است از مؤلفین شیعه گفته که این عرضه به امام شده است، مثل عبدالله ابن سعید ابن حیان لهو کتاب الدیات رواه عن آبائه و عرضه علی الرضا، یعنی عرضه کرد به امام رضا. یه جمله رو هم بهتون بگم، این که ادعا میکنن کلینی کتابش عرضه شده به امام زمان و امام فرمودن الکافی کافی لشیعتنا، این البته علما درش مناقشه کردن که این درست نیست. درستم میگن، میدونید چرا؟ دلیلش اینه که بعضی از روایات در کتاب کافی هست که بعید است امام زمان روحی له الفدا این مطلب رو گفته باشن، ولی بعضی ها قبول کردن. ما به هر دو احترام میگذاریم، ولی با اون روایاتی که در کتاب کافی هست و بعضی از آقایون اینان را از معاجز میدونن، ولی خب اهل بیت نیاز به این معاجزی که گفته میشود، مثل اون معنعنات حمار یا مثل اون شرب حلیب از ثدی ابو طالب یا از این موارد، خب بعضی اینها رو معجزه میدانن. ما میگیم که اینها خودشون وجودشون معجزه بوده. گاهی وقتا بعضی از چیزها مطرح میشه به عنوان معجزه، در صورتی که خود وجود ائمه و انوارشون و این تنفسی که برای شیعه هست، این امانی که برای شیعه هست، این رشدی که برای شیعه هست، میبینید از بعد از پیامبر اکرم تلاش کنن شیعه رو از بین ببرن، اونقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام معاجز دارن که نیاز نداره بعضی موارد که توجیهش سخت است رو بیان کنیم و به عنوان معجزه بیاییم اون رو القا کنیم. یا آقایی یه جمله گفته بود، این جمله به نظر من درست نیست، دقیق نیست. یه آقایی حالا چجور شده این کلمه رو نوشته من نمیدانم، این مربوطه به خود اون آقاست، نوشته که علی ابن ابی طالب نعوذ بالله در اون برنامه‌ای که داشت فشل شد، فشل فی مشروعهی. خب یه آقای اومده بود این رو درست کنه، گفت که آقا این کلام اشتباه شده، سهم القلم بوده، نباید میگفت فشل، باید مثلا میگفت که امیرالمؤمنین در برنامه‌ای که داشت موفق نشده، نعوذ بالله. گفتم اینم غلطه. بزرگترین دلیل بر این که امیرالمؤمنین در مشروع خودش موفق بود ما شیعه هستیم. یه آقای دیگه باز من به نظرم میاد اینا بزرگوارن سهوًا ازشون صادر شده یا لفظ قباحتی نداشته اون زمان، نمیدانم. مثلا نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله در خصوص حضرت زهرا گفته فشلت فی مشروعها مثلا، این کلمه، اینم غلطه. امروز ندای یا زهرا تشیع رو نگه داشته، هم امیر المؤمنین هم فاطمه زهرا سلام الله علیهما در مشروع خودشون موفق بودن و این کاری رو که میخواستن در دین انجام بدن به کماله و تمامه محقق شده. امیر المؤمنین میخواست مردم رو هدایت کند، به دین حق برسد. این شیعیانی که روی زمین هستن نمونه بارز تلاش و فداکاری امیر المؤمنین و فاطمه زهران و بنا نیست همه ایمان بیارن، چون در هر حال دنیا داره امتحانه، ولی دنبال عده‌ای بودن که از دین دفاع کنن، دین خدا رو زنده نگه دارن، که عده‌ای هست الان و وجود داره. امروز تمام اون حرکات و سکناتی که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داده نتیجه داده. چطور بگوییم فشلت فی مشروعها؟ و هاکذا امیر المؤمنین با درایت، صبر و تربیت اصحاب و آگاه نمودن مردم موفق شد در مشروع خود، در حفظ دین و تشیع. چطور بگیم که امیر المؤمنین فشل فی مشروعه؟ این درست نیست. و بزرگترین دلیل وجود شیعیان مخلص و پاک در این زمانه و نسل شیعه روز به روز رو به رشد است. این همش به جهاد امیر المؤمنین است، به جهاد فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و این حرفی که زده می شود فشلت فی مشروعها یا فشل فی مشروعه، اینا هیچ کدوم اساس ندارد. یکی دیگر از مواردی که جناب شیخ نجاشی ذکر کرده و در بعضی از اون موارد اشاره کرده این است که جرح و تعدیل رو گاهی وقتا ضمنی بیان کرده، یعنی میخواسته شرح حال کسی رو بگوید، امواش رو ذکر کرده، برادراش رو ذکر کرده، پدرش رو ذکر کرده، توثیق یا تضعیف کرده. یا مثلا یکی از مواردش اینه، اسماعیل ابن عبدالخالق و هو من بیت الشیعه، امومته شهاب و عبدالرحمن و وهب و ابوه عبدالخالق کلهم ثقات. یا اسماعیل ابن حمام بن عبدالرحمن ثقه هو و ابوه و جده. ببینید که هم پدرش و جدش رو هم ضمنی توثیق کرده. یا الحسن ابن عمر ابن منهال ثقه هو و ابوه. یا فرمود الحسن ابن احمد ابن محمد ابن الهیثم البجلی ثقتون من وجوه اصحابنا و ابوه و جده ثقتون. یکی دیگر از امتیازاتی که در کتاب نجاشی وجود دارد و بعضیا اینها رو سبب شده که کتاب، یعنی اقوال نجاشی رو مقدمه بر دیگران بکنن، این است که سلسله نسب راویان و دانشمندان معرفی شده در کتاب مرحوم نجاشی، در حد مقدور و به طور دقیق اونها رو ذکر کرده. براتون مثال میزنم. قال نجاشی ابراهیم ابن سلیمان بن ابی داحت المزنی مولا آل طلحه بن عبید الله ابو اسحاق. میبینید که آل طلحه بیان کرده اون سلسله نسب راوی رو. یا ابراهیم ابن ابی بکر محمد ابن ربی یکنا به ابی بکر ابن ابی سمال سمعان ابن حبیره بن مصاحق بن بجیر بن عمر بن اسامه بن ناس بن قعی بن الحارث بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن حزیمه. ببینید نسب رو چی جور ذکر کرده. یا مثلا یک مورد دیگه هم مثال بزنم، مثلا همین موردو شما اگر به شیخ رجوع کنید، شیخ اینجوری ذکر کرده ابراهیم ابن ابی بکر بن ابی سمال لهو کتابون، ببین نجاشی چقدر مفصل گفت، شیخ چقدر خلاصه گفت. یا این مورد، قال النجاشی ابراهیم ابن ابی البلاد و اسم ابو البلاد یحیی ابن سلیم و قیل ابن سلیمان مولا بنی عبدالله بن غطفان یکنا ابا یحیی. ببین چقدر مفصل نسب رو ذکر کرده. شیخ چی گفته در مورد این شخص؟ گفته ابراهیم ابن ابی بلاد لها اصلون، لذا امتیاز دادن از این جهت. و مورد دیگری که اجازه بدید تمام کنم مطلب رو، دقت جناب نجاشی در جرح و تعدیله، که من فقط براتون یه دو مورد مثال بزنم تا مورد دیگر رو بگویم و تا کلاس رو تمام کنیم. ابراهیم ابن ابی محمود الخراسانی ثقتون روا عن الرضا. خب شیخ طوسی چی گفته همین رو؟ میگه شیخ طوسی گفته لهو مسائلون اخبرنا بها مثلا فلان، یا حفظ ابن سالم ابو ولاد الحناد ثقتون لا بأسبه. بعد مثلا شیخ چی گفته؟ ببین چقدر دقیق نجاشی گفته. شیخ چجور گفته؟ یکنا ابو ولاد الحناد ثقه. لذا با این رجوع به این عبارات نجاشی گفتند که دقت در جرح و تعدیلش بالا بوده. و آخرین موردی که این بماند و انشالله جلسه بعد توضیح بیشتر خواهم داد، فقط اشاره میکنم، این است که جناب نجاشی در بیان حال روات گاهی وقتا طبقه راوی رو هم تعیین کرده، یعنی شرح حال اون شخص رو که بیان کرده فرموده از کدام طبقه هست، که انشالله طلبتون باشه در جلسه بعد این رو باز کنیم و براتون مثال بزنیم و ادامه بحث رو ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.